درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما می خوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه می کنند ساخته شده است. بعد راجع به مشخصات نباتات هم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر و غیره می باشند. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که نباتات یک موجودات پیچیده تر هستند چون چند حجروی می باشند و حجراتشان دیوار حجروی، کیوتیکل و کلور داره. بعد راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم. گفتیم که نباتات توسط عملی ترکیب زیایی مواد غذایی خود را می سازد که عملی ترکیب زیایی در کلورپلاست صورت می گیره که در کلورپلاست کلورفیل وجود داره که بنابر داشتن رنگ سبز از روشنی نور آفتاب یا مواد غذایی خود را تهیه می کنند که مواد غذاییشان این بود که در ترکیب زیایی نباتات از مواد ساده غیر عضوی مثلا آب و کربن دی اکساید، مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را می سازد که می گلوکوز مواد تغذیه نباتات می باشه. بعد راجع به دیوار حجروی صحبت کردیم که حجرات نباتات علاوه بر داشتن غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ وقتی که ما را مشاهده کنیم یک قسم تارها و بافتا دیده میشه که به نام سلولوز است که سلولوز قند چند قیمته می باشه که وقتی که حجره بمیره دیوار حجروی مرور به زمان به چوب تبدیل میشه. بعد راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم که امروز انواع زیادی از نباتات جامعه شناخته شده که اگرچه نباتات مشخصات اساسیشان یک قسم است ولی باز هم اختلافات داره که بعضی از نباتات انساج انتقالی دارن ولی بعضی از نباتات انساج انتقالی ندارن که توسط اسموسیس به حجراتشان آب و مواد مدنی میرسه که ساینسدانان بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم کردن، یکی نباتات وایی یا نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی یا نباتاتی که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به این هم صحبت داشتیم که نباتات وایی به 3 گروه تقسیم شدن، نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار، که نباتات تخمدار گلدار به 2 گروه یا به 2 کلاس تقسیم شده که یک نباتات یک مشمی و دیگری هم نباتات دو مشمی می باشه، که نباتات غیر وایی هم نباتاتی هستند که انساج انتقالی زایلم و فلویم را نداره، که از جمله از نباتات گروه خزه ها لیبرورتس و هارنورتس می باشه که راجع به خزه ها هم معلومات به دست آوردیم که خزه ها به شکل کتلای چکه نبات سبز در کنار جوها، جاهای مرطوب و جنگل هایی که تاریک باشه یا همسایه کافی داشته باشه، روی تنه درختان، بالای سنگ ها و در خاک های مرطوب و نمناک با خوبی نشو و نمو میکنه. راجع به لیورورتس هم معلومات به دست آوردیم که لیورورتس از نباتات غیر وایی می باشه که شباهت زیاد به جگر دارد. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم، با اینکه خزه ها بسیار کوچک می باشه ولی در طبیعت بسیار مهم هستند چون که خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمی تونه نمو کنه خزه ها در اونجا نمو میکنه. وقتی که خزه ها میمیره بقایشان باعث ازی میشه که در خاک مواد عضوی زیاد شه و در این خاک نباتات نشو نمو نکنن. ولی از لحاظ دیگر اگر ببینیم خزه ها به خاک اهمیت هم داره چون که خزه ها نزدیک و چسبیدن به هم کلان میشن و به حفظ خاک کمک میکنه تا از اثر جریان آب و باد امی خاک از یک جای به جای دیگر منتقل نشه. بعد راجع به نباتات وایی هم صحبت کردیم که انساج انتقالی ما که داشته باشن و نباتات وایی میگن که ما انسان ها بخاطر از اینکه مواد از یک قسمت به قسمت دیگر بدن ما انتقال شد و ادرک ها و انساج خاص داریم، همین قسم نباتات هم انساج وایی انتقالی دارن که نباتات که نوع انساج رو می داشته باشن به نام نباتات وایی شناخته میشن. که نباتات به وایی به 2 گروه تقسیم شده بود، یکی نباتات وایی بدون تخم و دیگر هم نباتات وایی تخمدار. که بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی. تا جلسه بعدی خداوند یار و نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نطفه تا و جنین صحبت های داشتیم. گفتیم که بعد از عملی القا داخل هفته سوم نطفه حدود 2 میلی متر طول پیدا میکنه و توسط یک غشای نازک به نام امینیون احاطه میشه که امینیون از یک نوع مایع پر میباشه و حفاظت جنین را به عهده داره که در هفته پنجم دوران حاملگی بند نفت ساخته میشه و بعد از اعضای دیگر بدن ساخته میشه. بعد از راجع به تولد یوازه صحبت کردیم که در هفته 37 و همچنان 38 جنین به طور کامل انکشاف پیدا میکنه و یک دوران کامل حاملگی تقریبا 40 هفته طول میکشه. بعد از راجع به سونوگرافی صحبت داشتیم که تصویر برداری سونوگرافی به طور معمول در زنان حامل استفاده میشه که در این روش با کمک امواج التراسان تصاویری از بدن تولید میشه که به کمک از جسامت جنین، جنسیت و همچنان سن از او تامین میشه. بعد از راجع به اقامت صحبت کردیم که زنان ممکن است که اقیم باشن و نتانن به طور کامل می تخمی خواده در تخمدان تولید کنه که علت از یه اقامت زنان نوامل می باشه که از رسیدن اسپرم بالای کانال نفیر جلوگیری میکنه و ای اقامت تنها در زنان نمی باشه بلکه در مردها هم می باشه، چون که ممکن می تولید اسپرم در مرد کافی نباشه و در نتیجه اسپرم ها نتانن خود را به تخمه برسانه، که معمولا اگر اسپرم های سالم از 20 میلیون در هر میلیمتر منی کمتر باشد فرد عقیم می باشه که امراض جنسی مقابرتی مثلا سوزاک می تانه که منجر به اقامت در زنان و همچنان مردان شود. بعد از راجع به انتقال امراض از طریق مقاربت های جنسی صحبت کردیم که یکی از ایدز بود که ایدز در سال 1980 شناخته شد که تا حال هم حدود 5 میلیون انسان به این ایدز مصاب است، که از جمله 5 میلیون 16 میلیون از او تلف شده، که عامل از بیماری ویروس به نام HIV می باشه که علائم ایدز از روز اول الی تا 10 سال ممکن است که علائم پیدا نشه یا هم علائمش آشکار نشه، ولی فرد که در ظاهر بیمار نیست ولی در داخل میتونه که امی ویروس به دیگه کس انتقال بده، که راهای ورود ویروس از طریق ترزیق خون بود، از طریق تماس جنسی بود و همچنان از طریق مادر به نوزاد هم میتونه است که در مراحل حملگی باشه دادن انتقال بیابه، که تداوی ایدز هیچ علاج قطعی نداره بلکه با مصرف داروها میتونیم که همی پیشرفت این مرض و فعالیت از این ویروس ما جلوگیری کنیم یا پس بندازیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشکلات محیطی و حل آنها میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 102 الی 108 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب، آلودگی هوای محیط زیست چیست؟ شاگردان عزیز، آلودگی عبارت از تغییر ناخواسته در محیط زیست می باشه که از اثر از کیفیت محیط زیست پایین می آید و آلودگی ها ممکن می باشه طبیعی و مصنوعی باشه، که طبیعیش منشأ از او از خود طبیعت می باشه، مثلا طوفان هایی که سبب برخاستن گرد و خاک میشه یا هم آتش فشان هایی که از مقدار زیاد دود و گازهای مختلف تولید میشه. اما بعضی از آلودگی ها که منشأ از او فعالیت انسانی است خطر زیاد بر سلامت محیط زیست و موجودات زنده داره، که این آلودگی را به نام آلودگی مصنوعی یاد میگه، چون که منشأ ازی در طبیعت وجود نداره بلکه توسط انسان ها فعالیت انسانی میتونه یا پیدا شه، که مثال های خوبش آلودگی هوا بر اثر دود فابریکا و موترها میباشه. خب بعد از اون میایم راجع به آلودگی هوا صحبت های میداشته باشیم که هوا چگونه آلوده میشه. هر وقت که یک یا چند ماده آلوده کننده در هوا با غلظت معین برای مدت در هوا موجود باشه، طوری که مثلا به انسان، نبات، حیوان و دیگر اشیا زیان برسانه و باعث ازی شوه که کیفیت محیط زیست پایین بیاید، این نوع هوا را ما هوای آلوده میگوییم، که مواد آلوده کننده هوا شامل گازهای دود فابریکا میباشه، دود موترها میباشه، داشهای مختلف مثلا دود بخاری میباشه، زغال سنگ، همچنان دود چوب، گرد و خاک و غیره میباشه، که دود و گازهایی که تولید میشه مثلا کاربن دی اکساید، هم کاربن مونواکساید، سلفر دی اکساید، یا هم اکسایدهای نیتروژن و بعضی هیدروکاربن ها میباشه، که هر کدام از این به نوع خاص خود باعث آلودگی هوا میشه، که هر وقت مقدار از این گازها در فضا زیاد شوه بالای حیوانات و نباتات تاثیر منفی داره و برای صحت انسان ها هم مضر و خطرناک میباشه، که یکی از مثال های از این گاز سلفر دی اکساید می باشه که از سوختاندن زغال سنگ تولید میشه، که باعث از این میشه که وقتی که ما می دود تنفس کنیم سبب تخریش چشم، تخریش بینی و همچنان شش ها میشه و حتی سبب مرگ هم میشه، که نه به دیگر ضرر امی سلفر دی اکساید به خاطر نباتات میباشه، چون که امی سلفر دی اکساید از طریق سوراخ های حجرات برگ داخل از اون میشه و در موجودیت رطوبت که همراهی آب میباشه تیزاب گوگرد را میسازه، که تیزاب گوگرد باعث پژمردگی و همچنان باعث از بین رفتن حجرات برگ میشه و روی ازوا لکه های زرد رنگ تولید میکنه. و کاربن دی اکساید هم یکی از آلوده کنندگی عمده هوا میباشه، که یک قسمت از او توسط نباتات جذب میشه و از او ساختن مواد غذایی ازشان استفاده میکنه و قسمت دیگر از او و میدار دور زمین یک طبقه کربن دی اکساید را تشکیل می‌دهد که زمان کمی حرارت آفتاب به زمین میرسه یک مقدار از این توسط زمین جذب و مقدار دیگر از این منعکس میشه که طبقه کربن دی اکساید حرارتی که از آفتاب به دست میاره یا مورد جذب میکنه نمیگذاره که از سطح زمین فرار کنه که کربن دی اکساید حرارت جذب شده را به آیسگی به اتمسفر زمین آزاد میکنه و سبب بلند رفتن درجه حرارت در روی زمین میشه. خب بعد از این میایم راجع به آلودگی آب صحبت میکنیم که آب چگونه آلوده میشه. شاگردان عزیز، طبق تعریف سازمان صحی جهان آب وقتی آلوده گفته میشه که به اثر فعالیت انسانی در ترکیب از او یا در خواص از او به طور مستقیم و غیر مستقیم تغییرات وارد شوه که در اثر از این تغییرات آب به خاطر مصرفی که پیش از او در حالت طبیعی به کار میرفت نامطلوب شوه، یعنی کدام استفاده که قبلا از آب میشه حال با وجود آمدن همین تغییرات حال از او آب استفاده نمیشه. یا هم به عبارت دیگر اگر بگویم شاگردان عزیز که هر وقت مقدار مواد خارجی در آب به حد برسه که استفاده از او سبب تاوانهای همزیانهای زیاد شده و نمو آب را ما آب آلوده می نامیم. که شاگردان عزیز، آب اضافه تر از 2/3 حصه سطح زمین را پوشانده که صرف 3% از آب تازه می باشه که مقدار زیاد از او در قطبین به شکل یخ وجود داره که آب تازه جهیل ها یا هم دریاها، چشمه ها و جاها صرف 1/10% آب روی زمین را تشکیل میده که حیات نباتات، حیوانات، همچنان انسان ها و دیگر موجودات زنده به می آب ارتباط داره که متاسفانه انداختن و همچنان رها ساختن آب و مواد فاضله خانه ها، شهرها و همچنان فابریکه ها و آب فاضله کشتزارها در می دریاها و چشمه ها سبب از این میشه که آب آلوده شوه و در می آب شیوه مریضی ها زیادتر شوه. که می آلوده شدن آب نه تنها به انسان ها ضرر داره بلکه به خاطر ماهی ها و حتی برای پرندگان هم که از می ماهی ها تغذیه میکنن نیز مسلم می باشه، چون که موجودات که زاب تغذیه میکنه یا هم امی ماهی ها که هستن تمام شاید تغذیهشان در آب میباشه، تمام زندگیشان در آب میباشه. وقتی که آب آلوده باشه امی ماهی هم نمیتونه درست تغذیه کنه، یا هم اگر تغذیه کنه داخل وجودش میباشه که میکروب ها میباشه، ویروس ها میباشه که اگر پرندگان که ازی تغذیه میکنه یا هم انسان ها که ازی ماهی ها تغذیه میکنه ممکنه از دچار مریضی شوه. بعد از اون میایم راجع به آلودگی خاک صحبت های می داشته باشیم که آلوده خاک چگونه آلوده میشن. شاگردان عزیز، خاک بخشی از قشر زمین است که در اثر تماس ها با اجزای زنده و غیر زنده محیط تغییر میکنه که قشر خاکی زمین که نبات دو می رویه میتونه از 1 الی 3 متر عمق داشته باشه که از اثر متلاشی شدن کامل یا هم نیمه کامل سنگ ها و صخره ها همراه با مواد عضوی در مراحل مختلف به وجود می آید که در هر محیط یک نوع خاک مخصوص به وجود می آید که از لحاظ گذشت زمان و همچنان مشخصات کیمیایی تفاوت می داشته باشه، چون که از این خاک به منظور کشت و زراعت استفاده میشه و می خاطر انسان ها به خاطر از بین بردن مرسا و همچنان آفات های زراعتی و بهبود کمیت و همچنان کیفیت محصولات زراعتی از مواد کیمیایی استفاده میکنن و همچنان از دواهای اشرکش و همچنان از دواهای استفاده میکنن که میکروب های نباتی را از بین میبره و کود کیمیایی را استفاده میکنن که استعمال از این به خاطر از اینکه اشره های مضر هم میکروب ها و امی ملخ ها یا هر ازی نباتات را از بین میبره سبب آلودگی خاک هم میشه که آلودگی خاک باعث آلودگی محصولات زراعتی میشه و هر وقت که انسان ها از محصولات نباتی هم از محصولات حیوانی که از نباتات آلوده به مواد کیمیایی تغذیه میکنن استفاده کنن زندگیشان به خطر مواجه میشه و بعضی اوقات باعث مرگ هم میشه. خب بعد از میایم راجع به آلودگی صدا صحبت های میداشته باشیم. خب شاگردان عزیز، آلودگی هوا یا هم ساوند پولیوشن چی میشه؟ شاگردان عزیز، به طور عموم صداهایی که انسان مایل به این نیست که او را بشنوه، حتی مثلا صدای موسیقی بعضی وقت به طور ناخواسته وقتی که به گوش انسان میرسه سبب از این میرسه که به امی آرامش انسان برهم بخوره که آلودگی صدا یا آلودگی صوتی به می گفته میشه. که به عبارت دیگر اگر بگویم شاگردان عزیز، آلودگی صوتی وقتی است که صداها بلند و همچنان از صداهای ناخواسته که در محیط باشه یا به گوشش برسه همی آلودگی صوتی می باشه. که درک نوع صدا به عنوان آلودگی صوتی به طرز تلقی فرد همچنان درباره صدا ارتباط میگیره، که یعنی صدای خوشایند برای یک شخص ممکن است صدای ناخوشایند باشه به شخص دیگر، یعنی ممکن است به یک شخص یک صدا خوشایند به شخص دیگر همین صدا ناخوشایند باشه. که از اونجایی که محیط آرام و همچنان بدون سر و صدا به خصوص در هنگام استراحت، خواب یا هم انجام فعالیت های فکری یا هم مطالعه از جمله نیازهای اساسی انسان به شمار میره، ولی هر صدایی که به نحو آرامش انسان را مختل کنه، آلودگی صوتی محسوب میشه که این آلودگی برخلاف دیگر آلودگی ها مخصوص محیط های شهری و همچنان مناطق میشه که جمعیتشان زیاد باشه و مناطق صنعتی میباشه که مثلا سر صدای از حرکت موترها میباشه یا هم ماشینالات ساختمانی یا هم کارخانه ها یا هم صداهایی هست که بلندتر از حد میباشه، مثلا صدای رادیو همچنان تلویزیون، صدای بلند تیاره و عوامل دیگر که سبب آلودگی صوتی میشه یا هم در تمام در مناطق صورت میگیره که شهری باشه و جمعیتشان زیاد باشه. شاگردان عزیز، از اثر آلودگی صوتی ممکن است که انسان شامل اختلال های روحی شوه و همچنان برهم خوردن تمرکز فکری شوه و همچنان کاهش قدرت شنوایی شوه که نباید تصور کنیم که عادت کردن به سر صدا زیاد و بلند دلالت به مسئولیت در برابر از در بلکه باعث از میشه یادت که حساسیت کاهش پیدا کنه و امی اثرهایی که ناگوار از امی آلودگی صوتی به وجود میای ای باعث است و جای خود خواهد گذاشت. خب شاگردان عزیز، بعد از امی راجع به حل مشکلات محیطی صحبت میکنیم که چگونه ما میتونیم امی مشکلات محیطی را حل کنیم. خب شاگردان عزیز، با ازدیاد نفوذ در جهان به خاطر منبعی که انسان ها از استفاده میکنه ضرورت بیشتر پیدا میشه که عبارت میباشه از غذا، مواظبت صحی، خانه، ترانسپورت و غیره که همه از یا نیازهایی هست که در اثر محیطی زیست تاثیرات خود را به جا میگذاره. مثلا هرگاه که این مردم از منابع به صورت درست و عقلانه استفاده نکنه با آلودگی هوا، آب و خاک و همچنان دیگر آلودگی ها میافزایه که در این صورت محیط طبیعی سالم از بین میره و در نتیجه انواع موجودات زنده نیز از بین خواهند رفت. ولی بعض از راه ها وجود داره که انسان ها میتونه با استفاده از راه ها محیط را محافظت کنه که او راه ها را میای با هم میخوانیم که راه اول از این میباشه کم کردن آلودگی محیطی. خب شاگردان عزیز، گاهی شاید فکر کرده باشین که به خاطر امی حفظ محیط زیست و همچنان از بین بردن امی آلودگی ها باید کدام نکات ما رعایت کنیم یا هم با کدام طریقه میتونیم که امی آلودگی های محیطی را کم سازیم. خب شاگردان عزیز، آلودگی محیط را ما میتونیم به طریقه های مختلف کم سازیم. مثلا تا حد امکان در زندگی روزمره خود از اشیاء استفاده کنیم که باعث آلودگی نشه. مثلا به خاطر فاصله های کم از بایسکل استفاده کنیم، نه از اینکه دم موتر بریم، و به خاطر از اینکه دود موتر سبب آلودگی هوا میشه و همچنان صدای بلند موتر باعث آلودگی صوتی میشه، باید از موتر در فاصله های کم از استفادهش منع کنیم، یعنی با فاصله های کم از بایسکل استفاده کنیم. و همچنان راه های دیگر که می باشه در خانه ها و فابریکه ها، مارکت ها، باید راه های دولتی باید توجه شود تا امی اشیای بیکاره مثلا پلاستیک باقی مانده سبزی ها، میوه ها و همچنان مواد غذایی پس مانده و دیگه مواد اضافی که بیکاره می باشه ایره به صورت منظم در خریده ها بندازه و به زباله دانی نزدیک انتقال داده شه که از انداختن کثافات و همچنان اشیای بیکاره در سرک ها و همچنان پارک ها باید جلوگیری شه و در پاک نگه داشتن محیط زیست باید جوی خواسته شوه که در این بخش باید سطح آگاهی مردم در مورد آلودگی محیط و همچنان تاثیرات منفی از او بر صحت و سلامت انسان باید بالا بره و باید برشان ترینینگ های داده شوه تا امی سطح آگاهیشان بلند شوه. خب بعد از او استفاده یا استعمال دوباره مواد را باید انجام بدیم که مثلا گاهی شده که از ظرف چینی تان شکسته باشه و بدون از اینکه شما او را اوسو بندازین میتونین کوره ترمیم کنیم که این کارتان در حقیقت با استفاده مجدد از او که شما ترمیم میکنین ایره با استفاده مجدد از شما میتونید که اقتصاد خود در اقتصاد صرف جویی کنین و همچنان با حس از ایشان که محیطتان پاک شوه. خب بعد از او دوران دوباره یا هم ریسایکل میخوانیم که یک راه دیگه لازمی باشه که یکی از مثال های از استفاده دوباره است که مثال خوبش کاغذ می باشه که کاغذ هایی که قابل دوران را ما می تونیم به کاغذ جدید تبدیل کنیم و از او طبق سابق استفاده کنیم. یا مثال دیگرش از او از پلاستیک، کاغذ های قطعی، آلومینیوم و همچنان چوب و شیشه و دیگر از اشیا ما می تونیم که دوران دوباره کنیم و از او استفاده کنیم که دوران دوباره با ما کمک می کنه تا محیط زیست ما پاک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به انجینری ژنتیک همچنان ادویه و واکسن صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بیشتر دستاورد های جالب انجینری ژنتیک از متوجه مورد استفاده از او در جامعه میباشه که استفاده از این تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات دامه داشته و پایان ناپذیر میباشه که بعضی از امیدوارها که از این طریق تهیه میشه که در حال حاضر در بین مردم جای عادی خود را اشغال کرده، که مثال از واکسین ها و همچنان ادویه جدیدی که بر علیه امراض مبارزه میکنه میباشه. بعد از راجع به ادویه ژنتیکی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی و همچنان بعضی از امراض انسانی زمانی وجود میاد که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشه. مثلا دیابت اطفال را ما گفتیم که یکی از امراض است که بدن قادر به کنترل سطح قند در خون نمیباشه، به خاطر از اینکه یک پروتئین خاصی هم انسولین تولید نمیشه، که این بی‌نظمی تنها وقت قابل کنترل است که پروتئین مورد نظر به مقدار کافی از خارج به بدن برسه. بعد از راجع به واکسن ژنتیکی صحبت های داشتیم، ما گفتیم که بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی فلج اطفال توسط ادویه عادی هم بعضی ادویه های دیگر قابل تداوی نیستن، اما با استفاده از واکسن ما میتونیم از مبتلا شدن به امراض جلوگیری کنیم، که واکسن شامل تمام یا هم قسمتی از جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و یا هم زرقی مواد استفاده میشه، که زمانی که واکسن به بدن زرق میشه سیستم مافیات بدن پروتئین هایی را که در سطح پاتوجن قرار داره و شناسایی میکنه و به ضد از مو پروتئین میسازه که آنتی بادی نامیده میشه، که در این اواخر واکسن ها با استفاده از انجینیری ژنتیک طور ساخته شده که احتمال هیچ گونه خطر در وجود فرد مورد نظر نمیباشه باشه. بعد از راجع به انجینیری ژنتیک در نباتات صحبت های داشتیم، ما گفتیم که هزاران تا هزاران سال ناگهان از علم انجینیری ژنتیک استفاده میکرد و به انتخاب دانه‌ها نسل بهتر نباتات را به وجود می آورد، که و امی زارعان که هسته بهترین دانه را انتخاب میکدن و بار بار رکش میکدن، که این عمل به تدریج نسل خوب را پدید میورد. و در قرن بیستم زارعان و کسانی که در ساحه ژنتیک کار میکردن با استفاده از قوانین علم دانه ها را انتخاب کرده و با نسل گیری از نسل های دیگر از اون نسل بهتر و خوبتر تولید کردن، که با استفاده از انجینیری ژنتیک میتون ارزش مواد غذایی را در محصولات زراعتی بالا برد. بعد از راجع به انجینیری ژنتیک در حیوانات هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از زمانه های بسیار قدیم انسان ها با استفاده از روش های عنعنوی در صدد اصلاح نسل حیوانات بودن و کوشش میکردن که نسل های را وجود بیارن که دارای محصولات بهتر و بیشتر باشه، اما بسیاری اوقات چون این کارشان مطابق به اصول علمی نبود نتیجهش منفی برآمد. ولی حالا انجینیران از تکنولوژی ژنتیک استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر را به وجود میاره، که در گذشته ها هورمون رشدگاو را از مغز گاوهای مرده به دست میاردن، اما حالا می جن یا هم هورمون رشد گاو را داخل جسم باکتری میکنه و باکتری شروع به تولید هورمون میکنه، که این هم ارزان تر است و هم آسان تر میتونیم اون را به مواد غذایی گاوها علاوه کنیم. بعد از او هم راجع به این صحبت کردیم که تداوی انسان توسط جن چه قسم صورت میگیره، که با پیشرفت علم ژنتیک دانشمندان میتونن که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی را قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهند، که به او جن تراپی میگه، که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص داخل حجرات انسان جهت بیامی بی‌نظمی ژنتیکی می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما ایکولوژی و اجزای از می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 94 الی 97 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب ایکولوژی و اجزای از او چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست را مورد مطالعه قرار میده به نام ایکولوژی میشه، که ما در صرفهای قبلی راجع به ایکولوژی معلومات به دست آوردیم، که عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او را ایکوسیستم میگه، که در حقیقت ایکوسیستم مجموعه جهان زنده و همچنان محیط غیر زنده می باشه، که ایکوسیستم میتونه مانند یک جوچه کوچک باشه و یا میتونه مانند بند امیر هم بزرگ باشه، که نیاز به کسب انرژی تنها عمل ارتباط دهنده اجزای زنده اکوسیستم با اجزای غیر زنده از می باشه، که این عمل با خوردن و خورده شدن در داخل اکوسیستم ادامه پیدا میکنه، که به دلیل اهمیت همین مطالب ذکر شده که آلبرتن ذکر کردم کوشش به عمل آمده تا در این فصل در مورد اجزای اکوسیستم و انواع اکوسیستم و همچنان عمل متقابل در اکوسیستم ما معلومات به دست بیاریم و به اهمیت از در زندگی خود پی ببریم. خب میاییم اجزای اکوسیستم چیز؟ خب شکردن عزیز، چطور میتوان جمعیت را از اکوسیستم تفریق نمود؟ یک جمعیت مجموعی از اجزای زنده در یک منطقه است. زمانی که ما یک جمعیت میخواییم مطالعه کنیم، تاثیر موجودات زنده بالا یک دیگر زمین جمعیت قابل دید است، که یک ایکوسیستم مجموعه اجزای زنده و غیر زنده در یک منطقه میباشه، که وقتی که یک ایکوسیستم را ما مطالعه میکنیم، ما میتونیم تاثیرات اجزای زنده و غیر زنده را بالا یک دیگر ما بدانیم. خب شاگردان عزیز، ایکولوژیستان یا هم عمو دانشمندانی که ایکولوژی را مطالعه میکنه، ارتباط بین اجزای مختلف ایکوسیستم را مطالعه میکنه، که او اجزای زنده را در طبیعت و در لابراتوار هم مشاهده میکنه و با انجام دادن تجارب خود و همچنان با انجام دادن تجربه های علمی و بیولوژیکی معلومات را جمع آوری میکنه و بعض اوقات دانشمندان نمیتونن که تمام طبیعت را در لابراتوارها تمثیل کنن، به می خاطر و مدل های طبیعت را در کامپیوتر میسازن و از او استفاده میکنن. خب شاگردان عزیز، قسمی که در کتابتان هم شکل ها آمده دی اجزای زنده کوستوم شامل نباتات، حیوانات و الجی میباشه که امیتور، باکتریا، پروتوستا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودن از و قابل دید نمیباشه که تمام موجودات شامل اکوسیستم میباشه، یا هم تولید کنندگان، یا هم مصرف کنندگان و یا هم تجزیه کنندگان میباشه که ما درباره از در صف هفتم ما معلومات به دست آوردیم که تولید کنندگان چیست، مصرف کنندگان چیست و همچنین تجزیه کنندگان چیست. خب شاگردان عزیز، شما گاهی ایره تصور کردین که اگر این اجزای زنده نباشه چه چیزی را ما خواهیم دید، یا هم سیستم و اکوسیستم زنده نباشه ما چه چیزها را میبینیم. شاگردان عزیز، شما اجزای غیر زنده را مشاهده خواهید کرد که شامل خاک، هوا، آب و همچنان درجه حرارت و روشنایی میباشد که همه اجزای غیر زنده تعیین کننده مکانیزم اجزای زنده میباشه. که مثلا اگر از جمله اجزای غیر زنده خاک باشه و اجزای زنده موجوداتی باشه که در خاک زندگی میکنه یا میتونن که در روی خاک زندگی کنن، اگر خاک نباشه این موجودات زنده هم در جز زندگی کردن نمیتونن. به همین طور اگر جز غیر زنده آب باشه و جز زنده از موجودات طبیعی مثل ماهی خواهد بود که یا هم همین زندگیشان و هم ارتباطشان با همین اجزای غیر زنده متقابل میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع اکوسیستم صحبت می داشته باشیم که انواع اکوسیستم چیست. خب شاگردان عزیز، آیا گاهی درباره محل زیست گوسفند فکر کردین که چرا این حیوان نمیتونه در محیط هایی که آبی باشه یا هم در آب زندگی کنه؟ خب شاگردان عزیز، حال میایم به این سوال پاسخ میدیم. اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده میباشه که مثلا ساختمان وجود گوسفند طور تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده است و از علف توافق حاصل میکنه و طور که جلد گوسفند به عوض فلس ها دارای پشم میباشه و برخلاف حیوانات طبیعی دارای شش ها میباشه و از نباتات که در محیط زیست از او میره تغذیه میکنه، پس به می خاطر این اکوسیستم خشک زندگی میکنه. خب حال میایم راجع به اکوسیستم خشک صحبت هم داشته باشیم که اکوسیستم خشک چی می باشه. خب شاگردان عزیز، شما طور تصور کنین که در یک مکان گرم همچنان خاک آلود و خشک هستین که در یک سمت تان بوته‌های خار و در سمت دیگر تان چلپاسایی هست که روی سنگ قرار داره. آیا گفته شما میتونین که شما در چه نوع محیطی قرار دارید؟ شاید جوابتانی باشه که در دشت قرار داریم، دشتی که گرمی است و چهار طرف خاک است، بوته‌های خار آلود است. خب شاگردان عزیز، دشت از دیگر محیط ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق میکنه که اجزای غیر زنده چنین محیطی شامل خاک میباشه، آب و اقلیمی خاص از میباشه که اقلیم عبارت از حالت خاص آب و هوا است که به مدت طولانی دما پیدا میکنه و اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتات خاص میباشه که او امی حیوانات و نباتات فقط خاص امی دشت ها میباشه، یعنی در دیگر محیط ها زندگی نمیکنن که یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و حیوانات و نباتات که در او زندگی میکنه یک بایوم گفته میشه. مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنرها درختان خاص همین منطقه که بلوط می باشه، ارچه و همچنان پسته و غیره موجود می باشه که یا این درختان فقط خاصیت هم مخصوص همین نورستان و جنگل های نورستان و کنرها می باشه که اکوسیستم خشک شامل جنگل ها، علفزار ها، دشت ها است که تمامشان یک اقلیم خاص منحصر به فرد خود هم دارن. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما درباره چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل جدید را شروع کردیم تحت عنوان اکولوژی و اجزایان که فصل هشتم می باشه که ما گفتیم در صنف های قبلی هم ما راجع به اکولوژی معلومات به دست آوردیم که علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست را مورد مطالعه قرار میده به نام اکولوژی میشه و همچنان عمل متقابل یا ارتباط بین اجتماع زنده را با محیط زیست از و نام اکوسیستم میگه که در حقیقت اکوسیستم مجموعه جهان زنده و همچنان محیط غیر زنده میباشه. بعد از راجع به اجزای اکوسیستم معلومات به دست آوردیم که ما چطور میتونیم که جمعیت را از اکوسیستم تفکیک کنیم که یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه میباشه که زمان مطالعه یک جمعیت ما میتونیم تاثیر موجودات زنده را بالا یکدیگر مشاهده کنیم که یک اکوسیستم مجموعه اجزای زنده و غیر زنده در یک منطقه میباشه. و همچنان ما گفتیم که اکولوژیستان یا هم دانشمندان که اکولوژی را مطالعه میکنه ارتباط بین اجزای مختلف اکوسیستم را مورد مطالعه قرار میده که او امی اکولوژیستان اجزای زنده را در طبیعت و همچنان در لابراتوارها مشاهده میکنه و با انجام دادن تجارب معلومات را خود را جمع آوری میکنه که بعضی اوقات دانشمندان نمیتونن که طبیعت را در لابراتوار تمثیل کنه، به می خاطر او مدل های طبیعت را در کامپیوتر میسازن و از او استفاده میکنن. و همچنان ما گفتیم که اجزای زنده اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی میباشه که باکتریا، پروتوزوا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودنشان و قابل دید نمیباشه که تمام موجودات شامل اکوسیستم، هم تولید کنندگان یا پرودوسر است، یا هم مصرف کنندگان کانسومرز است، و یا تجزیه کنندگان، یا هم دیکامپوسرز است که ما قبل از راجع به یا ماده صنف هفتم مطالعه کردیم. و همچنان ما گفتیم که اجزای غیر زنده را شامل خاک، هوا، آب، همچنان درجه حرارت و روشنایی می باشد در اکوسیستم ما مطالعه می کنیم. راجع به انواع اکوسیستم هم صحبت های داشتیم، گفتیم که اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده می باشد که یک مثالش راجع به گوسفند ما ارائه کردیم که ساختمان